بسم الله الرحمن الرحیم. چند ماهیه که وضعیت بازار ایران بسیار نامناسبه و شرایط اصلا شرایط مناسبی نیست. قیمت ارز نه به روز که به لحظه در حال صعوده، قیمت طلا و سکه به همین صورت. عملا بسیاری از کارخونه ها رو به تعطیلیه و کار مفیدی انجام نمیشه و تورم بی رویه در حال رشده. همه این مباحث منجر به این شد که امروز از جناب آقای دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان و تخصصا اقتصاد بین الملل، دکتر اقتصاد بین الملل، درخواست بکنیم که تشریف بیارن و یه گفتگویی راجع به شرایط روز باهاشون داشته باشیم. امیدوارم که به یه راهکارهای مناسبی هم دست پیدا بکنیم. آقای دکتر، برای شروع بحث به نظرم بد نیست که از کنوانسیون FATF شروع بکنیم. وقتی که به این نتیجه رسیدن آقایون، که یعنی یه عده‌ای از آقایون مخالفت کردن با FATF، فکر میکنم که دلار تقریبا 6000 تومانی رفت روی 9000 تومان ایستاد و نشون میده که چقدر تأثیر گذاره. حضرت عالی، در بد و امر نظرتون راجع به این کنوانسیون بفرمایید و بفرمایید که قبول یا رد اون چه تأثیرات مثبت و یا منفی بر اقتصاد ما خواهد گذاشت؟
عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون که اولا FATF کنوانسیون نیست، یعنی نه سازمان نه کنوانسیونه. در واقع FATF گروه اقدام مالی برای شفافیت پولی است و حدود 194 کشور جهان مقررات FATF رو پذیرفتن و ما هم اگر میخوایم در باشگاه جهانی به مبادلات اقتصادی بپردازیم، خصوصا سیستم بانکیمون، نیاز داریم که مقررات FATF رو بپذیریم. این درست مثل مقررات فیفاست در مسابقات فوتبال. یعنی شما وقتی مقررات فیفا رو پذیرفتید، اگر مثلا دولت ایران در یک باشگاهی دخالت بکنه در اصل و نظم یک باشگاه خصوصی و اون باشگاه شکایت بکنه به فیفا و ایران توجهی نکنه، دولت ایران، وزارت ورزش ایران، قطعا ایران رو محروم میکنن. یعنی شما نمیتونید در مسابقات جام جهانی شرکت کنید یا حتی در مسابقات منطقه‌ای شرکت بکنید. پس این مقررات یه مقررات جهانی است. در خصوص FATF، این بعد از 11 سپتامبر خصوصا گسترش پیدا کرد به دلیل مبارزه مالی با تروریسم. بعد از شما بدونید ما خودمون قربانی تروریست هستیم. متاسفانه اقلیت تندرو در مجلس ایران جفی رو درست کردن که شرایط رو خیلی سنگین کردن، فضا رو، و من امیدوارم افکار عمومی به اصطلاح با آگاهی لازم بدونه که FATF به نفع اقتصاد ایرانه. ما اگر مقررات FATF رو بپذیریم، این مقررات جلوی پولشویی رو میگیره و ما خودمون در این زمینه قانونی همین سالهای گذشته مجلس ایران وضع کرد در مبارزه با پولشویی. ما الان پولهای کثیف در وارد اقتصادمون میشه و این پولهای کثیف از طریق در واقع سیستم بانکی، بخشی از سیستم بانکی ما، تبدیل به پولهای تمیز میشه. بنابراین من فکر میکنم FATF به نفع ماست، به نفع اقتصاد ایرانه. و شما اصلا فرض کنید امریکا از برجام خارج نشده بود، ما اگر مقررات FATF رو نپذیریم با هیچ بانکی در دنیا نمیتونیم کار کنیم. نکته جالب توجه اینه که تندروها در ایران از یک طرف ایراد میگیرن به دولت، به برجام، که آقا چرا بانک‌های متوسط و کوچک اروپایی با ما کار نمی‌کنن. خب هیچ بانک اروپایی اگه شما مقررات FATF رو نپذیرید نمیتونه باهاتون کار کنه. این یعنی چی؟ مثلا شما الان در بریتانیا، در آلمان، در سوئیس، یک دلار پول کثیف وارد حساب شما میشه. به مجرد اینکه این پول کثیف وارد بشه که منبعش مشخص نباشه، سیستم شما بلاک میکنه حساب شما رو، میبنده و این اتفاقا ما خودمون قربانی تروریستیم. ما امروز خودمون فرار مالیاتی. ما اگر سیستم اطلاعات شفافی در اقتصاد ایران داشته باشیم، میتونیم جلوی در واقع خیلی از اشافاتی که در به کشور میشه، به مملکت میشه رو بگیریم. ما امروز یکی از بالاترین فرارهای مالیاتی رو داریم. لای شد من راجع مالیات ها در ایران صحبت خواهم کرد، ولی این نکته رو عرض بکنم، دلیل این که نمیتونیم مالیات برحق رو بگیریم، دلیلش اینه که ما سیستم آمار و اطلاعات شفافی نداریم و اقتصاد ایرانی که از بالاترین فرارهای مالیاتی رو در جهان داریم. مثلا شما همین ترکیه کنار دست ما، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی حدود 20%، در حالی که این نسبت در ایران حدود 7.5%. چرا نمیتونیم بگیریم اون سیستم مالیاتیش؟ بنابراین پول وقتی رصد بکنیم، میتونیم پولهای کثیف رو، من به شما آمار میدم، سال گذشته خود دولت ایران اعلام کرد 12 میلیارد دلار قاچاق کالا داشتیم. اگر این رو ضرب در عرض 4200 تومانی کنید میشه 50,000 میلیارد تومان. درآمدهای ناشی از مواد مخدر، درآمدهای ناشی از رشوه، فسادی که امروز بخش اقتصاد ما رو فرا گرفته، خب اینا پولهای کثیفه. اگه سیستم من، اگر یک آدم کلاهبردار پولی که به دست میاره بریزه تو حساب خواهرزنش، خواهرزنه بریزه تو حساب مادرزنه و از اون طرف بیاد تو حساب خودش، پول کثیف تبدیل به پول تمیز میشه. بنابراین ما باید جلو این رو بگیریم و به نظر من مقررات FATF به نفع اقتصاد ایران هست. من امیدوارم حکومت ایران در واقع این مقررات FATF رو بپذیره، تحت تاثیر تندروها قرار نگیره. اصلا این چنین جبری که درست کردن، من هم امروز در یکی از خبرگزاری‌های دست راستی دیدم که به شدت که آقا اینها میخوان به حساب تک تک افراد، اصلا این گونه نیست. مثلا سازمان ملل یه تروریستی پولش رو حواله کرده به ایران، سازمان ملل اگر به دولت ایران اعلام کرد، اون حساب رو بلاک میکنن. اینطور نیستش که ما 80 میلیون حساب رو بلاک بکنیم. همین الان که طبق قانون قراره که حقوق مدیران در واقع الان 6 ماه هم گذشته، 5 ماه هم گذشته، در واقع مردم بتونن ببینن، هنوز این رو نگذاشتن تو سیستم. بنابراین من فکر میکنم ما خودمون قربانی تروریستیم. شفافیت از نان شب برای اقتصاد ایران واجب‌تره و ما باید کمک بکنیم که مقررات FATF به نفع اقتصاد ایران هست، با توهم و تئوری‌های توطئه به هیچ وجه. من همینجا باز نکته رو اشاره میکنم، اینا میگوین ما به بعضی از مثلا افراد از جمله حزب الله در لبنان نمیتونیم کمک بکنیم. من اینجا یادی بکنم، ای کاش تندروها در ایران حداقل از سید حسن نصرالله یاد بگیرن اون این مطلب رو که آقای نصرالله، امریکایی‌ها میخواستن بانک‌های لبنان رو تحریم بکنن، آقای سید حسن نصرالله آمد مصاحبه کرد با شبکه‌های بین‌المللی و در اونجا اعلام کرد که آقا ما مخلص جمهوری اسلامی هستیم، پولمونم از جمهوری اسلامی میگیریم، منتها پولمون از طریق سیستم بانکی نمیاد، از طریق به صورت کش یا نقدی و از طریق چمدان. چرا حسن نصرالله این موضوع کرد؟ چون براش مهم بود. منافع ملی لبنان برای سید حسن نصرالله به عنوان یک لبنانی فوق العاده مهم بود که بانک‌های لبنانی تحریم نشن. ولی متاسفانه تندروهای ما در ایران این منافع رو نمی‌فهمن. ما اگه نتونیم با سیستم بانکی دنیا کار بکنیم، حتی با افغانستان هم نمیتونیم کار کنیم. یعنی شما الان اگر ما سیستم بانکیمون تحریم بشه، حتی تجار افغانستان هم باید به صورت کش با ما کار کنن. بنابراین من فکر می‌کنم FATF به نفع ماست، شفافیت رو به شدت اقتصاد ایران نیاز داره و من امیدوارم حکومت ایران رو بپذیره. قطعا باید بپذیره، چون ما باید با جهان کار کنیم. ما حقمونه که تعامل با اقتصاد جهانی داشته باشیم و سعی کنیم. الان یکی از مشکلاتی که امروز شما در اقتصاد ایران میبینید که اقتصاد در گروه سیاسته، یعنی باید سعی بکنیم. شما همین تغییر قیمتی که فرمودید از 6500 به 9 خورده 9200 تومان افزایش پیدا کرد، هیچ اتفاق اقتصادی نیفتاد، یعنی ذخایر ما کاهش پیدا نکرد، ولی همین که مردم انتظارات منفی. من الان واقعا اون چیزی که نگرانم در اقتصاد ایران، تندروها، دوستان نادان، اینها باعث میشن که مردم اکسپتیشن، انتظاراتشون به آینده منفی بشه. هر چی این انتظارات منفی بشه، این برای بازار اقتصادی مثل سم میمونه. و برعکس، هرچی انتظارات مثبت بشه و مردم احساس بکنن که حکومت در کنارشونه، با جامعه جهانی کار میخواد بکنه، و جامعه جهانی هم فقط امریکا نیست، و من خیلی تأکید میکنم من جای مقامات ارشد جمهوری اسلامی باشم، در بالاترین حد روابط اقتصادیم رو با کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، آلمان به عنوان اولین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا و چهارمین قدرت اقتصادی جهان، قطعا کارم رو ادامه میدم و این به نفع کشورم هست، چون هم از تکنولوژی بالاتری برقرار هست و ما میتونیم این مراودات رو داشته باشیم. به نظر من امروز اگر اقتصاد ایران بسته باشه، شما بهترین اقتصاددانان عالم، بهترین نوبلیست‌ها رو هم به ایران دعوت بکنید، در یک اقتصاد بسته هیچ کاری نمیتونم.
آقای دکتر، شما به شدت از FATF دفاع کردید، آیا اشکالی هم داره یا نه؟ یعنی میتونیم یه اشکالی هم براش متصور بشیم یا نه؟
خب به هر جهت وقتی درست مثل سازمان ملل، شما وقتی سازمان ملل عضوش میشید، ما چرا از این تریبون استفاده میکنیم؟ چرا سالانه میلیون ها دلار برای عضویت به سازمان ملل میدیم؟ مگر سازمان ملل ما نمیدونیم یه سری 5 تا کشورن، عضو شورای امنیتن، حق وتو دارن، ولی به هر جهت تریبونی است، ما اونجا رو به رسمیت میشناسیم. همه کشورهای جهان، بالغ بر 200 کشور جهان سازمان ملل رو به رسمیت شناختن و به هر جهت این سازمان‌های بین المللی به نفع ماست. بله، ما اگر حرف خوب بزنیم، اگر متین برخورد بکنیم، اگر لابیگریمون با جهان خوب باشه، تعاملمون خوب باشه، قطعا از تریبون سازمان ملل خیلی به نفعمونه، میتونیم استفاده بکنیم. و یا شما الان سفرهایی که آقای رئیس جمهور معمولا تو کنفرانس های سالیانه در ماه سپتامبر تشریف میبرم اونجا، خب کلی ملاقات هایی با سران کشورها خیلی سریع انجام میشه و این چیز بسیار خوبی است. حالا ولی اگر ما برنامه نداشته باشیم، حرف بلد نباشیم بزنیم، موضع گیری های بخردانی نباشه، قطعا میتونه تبعات منفی داشته باشه. من FATF رو به نفع اقتصاد ایران میدونم، چون من به شدت طرفدار شفافیتم و اعتقاد دارم. این نظر من نیست، خود آقای رئیس جمهور توی سال گذشته که لایحه بودجه 97 تقدیم مجلس میکردن، فرمودن که 25% نقدینگی در اختیار مؤسسات غیر متشکل پولی و فاقد در واقع مجاز اجازه است. خب اینا پولشویی میکنن، بنابراین ما خودمون قربانی تروریستی. ما باید سعی بکنیم به نفع ماست، با جامعه جهانی کار کردن خیلی به نفع ماست. من واقعا همین سوالی دارم، چرا کشورهای همپیمان ما، روسیه در خیلی از موارد با امریکایی‌ها موضعش متفاوت، روسیه، چین، ترکیه، حتی سوریه، حتی عراق. عراق آخرین کشوری بود که همین امسال به این به اصطلاح به مقررات پیوست و به نفعشه و اتفاقا خلاف اسلام هم نیست، چون آیت الله سیستانی مرجع عظیم و شأن شیعه هم از به اصطلاح این مسئله موضع منفی در مقابل این نگرفتن. بنابراین من فکر میکنم FATF، من چیز منفی نمیبینم، این بستگی به خود ما داره و بسیار خوبه. ما اصلا هر کس که اگر میخواد پولشویی کنه، پول کثیف وارد اقتصاد کنه، ما باید باش به شدت تمام مبارزه بکنیم. و اصلا این بحثایی هم که مخالفین میگن نمیدونم حساب تک تک افراد، نه، کسی که بله پول منبع تأمین کننده تروریست باشه باش مخالفن و ما هم به هر جهت خودمون قربانی تروریستیم. من چیز منفی رو نمیبینم، کما اینکه مخالفین هیچ چیزی جز شعارهای توخالی، جز درست به سازمان ملل. یعنی من میخوام بگم FATF، تازه سازمان ملل یک سری چیزای منفی داره ولی FATF اون منفی های اون رو هم نداره.
با یکی از اساتید علم اقتصاد که صحبت میکردم، ایشون معتقد بود که اولا ما ناچاریم که عضو این FATF بشیم. خب میگفت یعنی چاره ای نداریم، به هر حال ما با دنیا باید تعامل داشته باشیم و بتونیم کار بکنیم. اما ایشون معتقد بود که این قرارداد FATF مثل یک ابزاری دست قدرت‌های جهانی که میگن که این خوبه، این بده، این تروریسته، در صورتی که بیشترین بحث پولشویی به گفته ایشون در امریکا، انگلیس و اسرائیل انجام میشه. اینو چطور تحلیل میکنید؟
خب عرض کردم خدمتتون، نگاه کنید ما به هر جهت در خود امریکا هم افرادی هستن که پولهای کثیف وارد کسانی که در فعالیت‌های باندهای تبهکاری هستند، مافیا هستند، در خود اروپا، در ایتالیا. واقعا من با این تئوری توته اینطور نمی‌بینم. به هر جهت، نه به اینکه در اجرا شاید کاستی‌هایی رو داشته باشه، من از عملکرد نمی‌دونم دولت امریکا یا دولت اسرائیل یا دولت بریتانیا دفاع نمی‌کنم، ولی من میفهمم، من به عنوان ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه که حقم این هست که به بازارهای جهانی راه پیدا بکنم، حقم این هستش که بازارهای منطقه‌ای رو به دست بیارم، حقم این هستش که حوزه اقتصادیم وسیع‌تر بشه، در یک اقتصاد بسته امکان پذیر نیست. بنابراین نیاز دارم به تعامل دنیا، و تو دنیای امروز هم با روش‌های سنتی پول نمیشه دیگه تو چمدون و گونی گذاشت پول رفت کالا مبادله کرد. باید گشایش اعتبار بشه، باید در واقع از طریق در واقع سیستم بانکی در واقع پول رد و بدل بشه، و من فکر میکنم علل قاعده به نفع ایران هست. و بله، به هر جهت، خب یک سواله، ما هم اگر جزو بنیانگذاران FATF بودیم، ما هم اگر قدرتی که امروز امریکا داره داشتیم، خب خیلی تصمیمات دیگه میگرفتیم، قطعا همینطور خواهد بود. بنابراین ما باید سعی بکنیم با جامعه جهانی با شفافیت برخورد بکنیم. ما قرار نیست در واقع نه نوکر کسی باشیم، نه کسی بخوام نوکر ما باشه. یعنی سیاست موازنه منفی به نظر من سیاست بخردانی است، یعنی نه مسلط باشیم، نه سلطه‌گر باشیم، نه زیر سلطه بریم. به نظر من FATF اینطور نیستش که برای ما هزینه هایی رو به وجود بیاره. من فکر میکنم یه عده میترسن از این داستان، کسانی که شاید در پولشویی میکنن. ما الان سیستم بانکیمون اگه شفاف بشه به نفع اقتصاد ایرانه. ما الان فرار مالیاتی، چرا اینقدر فرار مالیاتی داریم؟ به دلیل که سیستم اطلاعاتی درست حسابی رو در واقع نداریم.
آقای دکتر، سوالت بعدی ما تا حدودی در ضمن توضیحاتی که فرمودید جواب دادید، اما یک بار دیگه تکرار میکنم، و اون این که به هر حال FATF یه سری مخالف داره. خب اینها یه سری دلایل میارن برای مخالفتشون. اولا بفرمایید که دلایل اونها چیه که مخالفت میکنن، این یک. اما یک لایه پنهان هم داره، یعنی اینکه حالا واقعا چرا مخالفت میکنن.
حالا لایه پنهانشون که من بلد نیستم، نمیدونم. یکی از دلایل این که من دیدم در سایتاشون میگن که ما از نهضت‌های آزادی بخش نمیتونیم حمایت بکنیم. واقعا حالا نهضت آزادی بخشی که اگه قرار بمب بگذاره، اگه قرار کارهای به اصطلاح بنده مخالفم، اون نهضت آزادی بخش نیست. ما قطعا باید از آدم‌های آزاده، از در واقع آدم‌های مظلوم در جهان دفاع بکنیم. هیچ کس هم جلوی ما رو نگرفته، ولی قرار نیست که به کسی پول بدیم مثلا بمب درست کنه، پول بدیم کار دیگه، کارهای خلاف بکنن، و اینها واقعا به نفع ما نیست. یکی از دلایلی که مخالفین میارن اینه. یکی هم این که میگن حساب نمیدونم 80 میلیون ایرانی رو اینا میتونن کنترل بکنن. اصلا اینا کاری ندارن. ما الان اشکالمون اینه که کنترل نمیشه. ما الان اشکالمون اینه که در پولشویی تو سیستم پولی بانکیمون انجام میگیره. ما سیستم رو درست کنیم. خب شما برید تو دنیا، من خواهش دارم، اتفاقا همین تندروها اکثر خانواده‌هاشون در بریتانیا، در امریکا به سر میبره و جزو خانواده‌های پولدار هستن. شما برید در محله کینزستون در لندن ببینید که همین هایی که در داخل بعضیشون فوش میدن به بریتانیا، اینا بهترین خونه ها، بهترین ویلا ها رو دارن، بهترین مراکز فرهنگی رو دارن. خب چرا اینا رو الان دولت بریتانیا، خب حساب اینا رو اصلا اینطور نیست. بله اگر یک کسی، شما فرض بفرمایید ابو مصعب زرقاوی یا یه تروریستی به حساب شما پول حواله بکنه و اینا متوجه بشن منبع پول شما شفاف نباشه، خب کار خوبی میکنن. ما هم الان در ایران اگر جلو این کار رو بگیریم، خیلی جالبه من به شما بگم، بابک زنجانی رو سیستم مالیاتی ما متوجه فسادش نشده، در حالی که این آقا بدهی مالیاتی قطعا داشته. خب ایشونه که هفته شب یک روب در بهترین ساعت تلویزیون آگهی پخش میکرد از شبکه سراسری، خب این آدم قطعا میلیاردها تومان درآمد داشته، خب چرا مالیات نداده؟ بنابراین این سیستم شفاف بشه. من اینجا خیلی تاکید میکنم ما مشکلمون در جمهوری اسلامی اینه که طرف توی شابدل عظیم زندگی میکرده، یه کارمند معمولی بانک بوده، مثلا رئیس یه دایره اعتبارات بانک بوده، به دلیل فساد اقتصادی که بوده این اومده رشوه گرفته. الان شما میبینید خونه در فرمانی است 10 میلیارد خونش میارزه، ماشینش لکسوس 1 میلیارد تومان میارزه. خب یه کسی سوال نمیکنه. خیلی جالبه، مثلا بازرسی بانک به این چیزا حساس نیست، بعد میاد میگه آقا مثلا توی فرم بانکی چرا اونجا ننوشتی چگونه برداشت میکنیم. خیلی جالبه، بنده رو زنگ میزنم میگن آقا بیا تو بانک امضا بکن بنویس این حساب تو، هر یک به تنهایی رو ننوشتی، بازرسی ایراد گرفت. بازرسی اون چیزی که باید ایراد بگیره ایراد نمیگیره. ما باید کمک بکنیم. من اعتقاد دارم امروز اگر بخشی از فساد که تو سیستم بانکی ما وجود داشته، همین وام‌های معوق، میدونید شما طرف اومده 100 میلیارد تومان وام گرفته، اسنادی که گذاشته 10 میلیارد ارزش نداره. خب این کلاهو برداری کرده با این بانک، رئیس اون بانک باهاش دست داره. اینا باید برخورد بکنن. با سلام و صلوات نمیشه با اینا برخورد کرد. بنابراین جامعه اگه بدونه، مگه میشه یه کسی دیروز خونش تو میدان شوش بوده امروز بیاد تو فرمانیه؟ خب وقتی سوال نکردیم، وقتی جامعه نپرسید، من الان این رو دارم میبینم در اقتصاد ایران به مراتب. من این رو به عنوان یه ناظر آگاه میگم، به عنوان یه کمک کارشناس اقتصادی میگم، امروز در جمهوری اسلامی یک طبقه جدید شکل گرفته، اسمشو من گذاشتم طبقه نوکیسه. این طبقه نوکیسه به ثروت‌های نجومی رسیده، نه نشأت از فکر تولیدیش، نه نشأت از خلاقیت و نوآوریش، نشأت از وجود رانت، امضاهای طلایی. خب ما این رو داریم می‌بینیم، این قابل رؤیت هست. نماینده مجلسی که کل حقوق 4 سال نمایندگیش میشه زیر 500 میلیون تومان، ولی میاد 2000 میلیون تومان خرج تبلیغات انتخاباتیش میکنه، خب این مگه خله؟ این دنبال رانته. اگه شورای نگهبان ما متوجه بشه که به لحاظ چه اتفاقی داره میفته، طرف نماینده اینا اومده مثلا دختر خاله شده کارشناس اون بانک، عروس خاله شده نمیدونم رئیس اداره آموزش پرورش اون منطقه، پسر عموش شده اون یکی رئیس ستاد انتخاباتیش. خیلی جالبه، شما در این شهرستان کوچیک رئیس کارگزینی رو نماینده مجلس تعیین میکنه. خب اگه شفاف باشه، افکار عمومی بنویسن، فردا روزنامه های محلی آقای نماینده تو وظیفتی که قانون درست بنویسی، تو وظیفت هست که از نفت جنوب تا شیلات شمال از منافع ملی کشور دفاع کنی، نه اینکه به اصطلاح دخالت کنی در کار قوه مجریه. اگه دخالت کرد قوه مجریه هم مدیران قاطع گزارش کردن به دادگاه ها و اینو خواستن و باش برخورد کردن، خب این نماینده دفعه دیگه کار خلاف رو نمی کنه.
این مطلبی که میفرمایید شبیه اون اتفاقی که، یعنی اون صحبتیه که آقای ربیعی توی جلسه استیزایش گفتن. بله. که یک نماینده خواستار این بود.
بله.
که
فردی خب همین که... واقعا اگه این جامعه شفاف بشه، من عاجزانه از وزرا، من چون هیچ موقعی نمیخوام نه وزیر بشم نه معاون وزیر بشم و دوست ندارم، اینکه از موضوع قدرت صحبت میکنم. به نظر من بر اساس آموزه های دینی سید قریشی با بلال حبشی هیچ تفاوتی نداره، ولی متاسفانه در حکومت اسلامی ما در تهران این گونه نیست. یعنی شما الان میبینید که نماینده مثلا مجلس میاد یه خواسته هایی رو داره و اینها باید سازمان های اطلاعاتی ما با اینا مبارزه کنن، مردم بدونن آقا اگه یک کسی رشوه گرفت، اگه یک کسی کار خلاف کرد، مورد سزای به سزای اعمال ننگینش میرسه. ولی اگه دیدن نه این کارو نکرد، همه فامیل و دوست و آشنا حکومت شد ملوک و توایفی، اونا تبعات منفی داره. خب شما همین الان عنایت بفرمایید، در همین سزای اخیر شما مشاهده کردید. خیلی خوبه، یعنی الان یکی از دلایل این که همین وزیر فعلی کار اونطور که من اطلاع پیدا کردم در جرایت خوندم، این که خیلی اونا فشار میارن هیئت مدیره، خب 60 تا شرکت های بسیار زیادی داره، خب این شرکت باید اقتصادی اداره بشه. به خاطر همین من مخالفم، یعنی شرکت ها رو من اعتقاد دارم باید مناقصه بگذارن، مزایده بگذارن، بفروشن، پولش بره تو سیستم بانک رفاه و بانک تامین مالی کنه پروژه های بخش خصوصی رو، از اون طریق سود بگیره، یا تو بازار بورس. ولی اینا بنگاهداری نباید بکنن. ما الان سیستم بانکیمون، الان این نکته‌ای که بگم به شما جالبه، خب همین آقایان نمایندگان مجلس اومدن بزرگترین نیروگاه کشور از وزارت نیرو، وزارت نیرو کارش اینو گرفتن، اگه اینو بفروشن به بخش خصوصی من موافقم، بسیارم موافقم، پس اون پولو میگیریم و میریم باهاش کارهای سرمایه‌گذاری جدید انجام. اومدیم دادیم به بنیاد شهید، بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور در 35 کیلومتری پایتخت، اونم داده به یکی از این بانک‌های خصوصی. سوال اینه که مگه بانک نیروگاه میتونه؟ اصلا بنگاهداری خلاف هیچ کجای دنیا، سیستم بانکی اگه میاد بنگاهداری بکنه سیستم رو به هم میزنه، مثل که فردا بانک پولاشو بیاره تو بازار ارز سکه، خب بازار رو دچار مشکل میکنه، باید فعالیت پولی انجام بده، تأمین مالی بکنه، نه اینکه بنگاهداری بکنه، نه اینکه کالا خرید و فروش بکنه. خب اینو ایراد داره، خب باید با این مبارزه کرد. بنابراین من فکر اگر سیستم شفاف باشه خیلی کمک میکنه. یعنی شما همین الان ببینید، همین مجلس قانون گذشته تو برنامه ششم، شما روید ببینید، همین آقایان نمایندگان که طرف اومده بازنشست شده، از من دولت 30 سال 30 ماه حقوق مثلا 200 میلیون گرفته بازنشست شده، حقوق بازنشستگیش هم در ماه 5 میلیون میگیره، قانون گذاشتن 2 مرتبه میتونه برگرده 5 سال دیگه کار کنه تو این بحران بیکاری. خب جالبه آقا طرف رفته شهید شده که ارزش ها حاکم بشه، نه اینکه پارتی بازی تو سیستم به وجود بیاد. آقا اینا باید ما کمک بکنیم. من فکر میکنم ما اگر منطقی برخورد بکنیم، اگه سیستم شفاف باشه، این خیلی خیلی میتونه در واقع کمک بکنه. خب این قابل رویت هست. من الان تو سیستم داریم میبینم مثلا طرف اومده رئیس یک سازمان تخصصی شده، رشتش اصلا ربطی نداره، خب معلومه که پارتی بازیه. خب آقای نماینده مجلس چرا جلو این رو نمیگیره؟ چرا نمیاد بگه آقا مگه میشه مثلا رئیس یک سازمان تخصصی فنی یا آدمی که مثلا رشته علوم انسانی خونده بشه، رشته مثلا تخصصی کسی که ادبیات خونده؟ خب اینا من فکر میکنم ما کشور رو داریم گران اداره میکنیم. به نظر من کشور راهکار داره، ما باید بپذیریم که با مسائل و معضلات اقتصادی هرچه برخورد علمی و کارشناسی بکنیم این ماییم که موفقیم. ولی اگه برخوردهای تحکمی کنیم، ما علارغم اینکه همه ما خواهان توسعه و پیشرفت ایران هستیم، ولی چون از توسعه دید توسعه‌ای نداریم، تفکر توسعه‌ای نداریم، عقب گرد میکنیم به عقب. این نظر حقیر به عنوان یک کسی که سالها در بالاترین نهاد برنامه‌ریزی کشور به عنوان یک کمک کارشناس بوده، اون اینه که با مدیریت سنتی نمیشود یک جامعه صنعتی رو اداره کرد، دچار پارادوکس میشه. ما باید بدانیم که جهان مدرن رو اندیشه های مدرن اداره میکند، نه ابزارهای مدرن.
آقای دکتر، شما موافق اقتصاد و بازار آزادید و طبیعتاً با قیمتگذاری دستوری هم مخالفید. قیمتگذاری دستوری چه ضرری به عرصه تولید میزنه؟ چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟
اینا بفرمایید. حالا من اینطور نیستش که من اعتقاد به در واقع این دارم به اقتصاد بازار، منطقه اونجایی که شکست بازار مطرح میشه، یعنی بازار ناتوان میشه، قطعا باید دولت دخالت کنه. منطقه دخالتش به مفهوم تصدیگری نیست، دخالت دولت به مفهوم این که در واقع بگذاره نهاد بازار شکل بگیره در اقتصاد. بعد نیست بدونید من الان به دوستان نهادگرا که میرسم به شدت از اقتصاد بازار دفاع میکنم، به دوستانی که به شدت طرفدار اقتصاد آزاد هستن در اونجا در واقع از نهادهای اقتصادی، از جمله نهاد اقتصاد بازار. یعنی ما باید بدونیم بازار هم خودش یک نهاده. ما با اینکه دستوری تو اقتصاد دستور نمیپذیره، ساده تر بگویم به شما، اقتصاد فرمان نمیپذیره، اقتصاد دستوری قطعا تخصیص منابع غیر کارآمد، تجربه دنیا هم این رو نشون داده. منطقه ما باید، من اعتقاد دارم دولت ما باید دو تا کار اساسی وظیفه حکومت ها و دولت هاست. یک طراحی یک سیستم مالیاتی کارا، یعنی مالیات رو از کسانی که صاحبان درآمد هستن بگیریم، نه با روش سنتی، با روش علمی، با استفاده از سیستم اطلاعات قابل عمل هم است. نمونش هم در دنیا میگم. و دومین کار طراحی یک سیستم تأمین اجتماعی کارا، یعنی مالیات رو از طبقاتی که صاحبان درآمد هستن بگیریم و باز توزیع کنیم از طریق سیستم تأمین اجتماعی برای اقشاری که فرود هستن، برای اقشاری که فرض کن معلولن، ناتوانی جسمی دارن. این وظیفه من حکومته که به اونها برسم. بنابراین اقتصاد بازار رو باید سعی کنیم بگذاریم عمل بکنه و اون وظیفه کلاسیک یعنی امنیت وظیفه حکومت هاست، قوانین و مقررات وظیفه حکومته و قوه قضاییه آسان در دسترس و سریع. اگه سیستم حکومتی که درست کردیم و از حقوق افراد دفاع کردیم، خب قطعاً این به نفع عدالت اجتماعی است. من به شدت طرفدار عدالت اجتماعی هستم و اگر از من بگید نمونه کشورهای موفق در جهان، میگم کشورهای اسکاندیناوی، نمونه سوئد، نروژ، فنلاند که تو اکثر شاخصها اول یا دومن. برخلاف طرز تفکری که فکر میکنه نفت باعث بدبختی ماست که من به شدت مخالفم، نفت اتفاقا میتونه موتور توسعه ما باشه. نمونهش نروژه. نروژ کشوری است که نفت صادر میکنه در بازارهای جهانی، کشور نفتی است ولی بالاترین شاخصهای رفاهی و اجتماعی رو در جهان داره. به عنوان مثال هم اکنون که من با شما صحبت میکنم، بیش از 1,000 میلیارد دلار در صندوق ثروت ملی نروژ پول وجود داره. پول رو همینطور به اقتصاد بی‌ماهوا پول پخش نمیکنه، ولی سیستم حکمرانی، سیستم حکمرانی خوبه. به نظر من اگر ما سیستم حکمرانیمون رو اصلاح کنیم، نظام تدبیر امور حاکم بشه، حکومت در خدمت توسعه و پیشرفت کشور باشه. حکومت منظورم فقط دولت نیست، مجموعه حکومت، قوه قضاییه، مقننه و قوه مجریه که دولته، و ما به طراحی سیستم ها بپردازیم، منتها اصل رو بر آزادی بگذاریم. اگر کسی منتها نکته ای که من خیلی تاکید دارم در اقتصاد بازار، شرایط مسابقه باید برابر باشه. نمیشه شما بخش خصوصی رو مثلا دستشو ببندید بگید حالا مسابقه بدید. شرایط باید شرایط مساوی باشه در یک شرایط، و داور هم باید بی‌طرف باشه و دولت سعی کنه از طریق قوانین و مقررات توسعه‌ای در واقع در خدمت توسعه و پیشرفت کشور و بازار باشه. بازار رو کمک بکنه، نوآوران اقتصادی، فعالین اقتصادی درآمد کسب کنن، از درآمدها مالیات گرفته بشه و در واقع از طریق سیستم تأمین اجتماعی باز توسعه بشه. هم عدالت اجتماعی برقرار میشه، هم نوآوری، تولید ملی، و کسانی که تولید بیشتر میکنن قطعا از نعم اون تولید برخوردارن. من این سیستم رو اینطور نیستش که من طرفدار
به صورت مطلق بگیم
بله بگم که دولتی نباید وجود بشه، هیچ بند دولت توسعه‌گرا نیاز داریم و بازار هم باید در قطعا همینطوره. شما نگاه کنید تجربه انقلاب ایران این رو اثبات کرد. ما یکی از اشتباهاتی که اوایل انقلاب کردیم، بورژوازی ملی رو ساقط کردیم، سرمایه‌داران تولیدی رو به ناحق اموالشون رو بر اساس ندانمکاری، دیدهای محدود مصادره کردیم، در حالی که حق به این نبود. ما کسانی که اومده بودن نوآور بودن. شما کتاب موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی رو ملاحظه بفرمایید. ما خیلی از صاحبان سرمایه که آدم‌های کارآفرینی بودن، مثل آقای رحیم ایروانی صاحب کفش ملی، مثل لاجوردی‌ها در گروه صنعتی بهشهر، مثل حاج محمد تقی برخوردار در شرکت پارس الکتریک، ما کارآفرینان بسیار خوبی داشتیم، ولی خوب با اینا برخورد نکردیم. تحت تاثیر احساسات، همین داستانی که الان راجع به FATF هم میگیم همینه. ما از جامعه جهانی، همه دنیا به دنبال خصوصی‌سازی بودن، ما به دنبال دولتی کردن اقتصاد بودیم، چون نگاهمون نگاه جهانی نبود، بازارهای جهانی رو نمیشناختیم. من فکر میکنم ما اگر دولت به وظیفه اصلی و کلاسیک خودش که امنیته، که حاکمیت قانونه، که وجود قوه قضاییه آسان و در دسترس هست، و زمینه رو برای فعالیت‌های بازار آزاد. ما یادمون باشه یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران داره، فضای کسب و کار مناسب برای تولید نیست الان. برای اینکه فضای کسب و کار مناسب بشه، سه تا کار رو باید حکومت انجام بده. یک، ایجاد شفافیت. ترانسپرنسی از نون شب واجب تره. شفافیت برای اقتصاد ایران. منظور از شفافیت یعنی چی عزیز؟ یعنی اینکه مبادله آزاد اطلاعات. اگر اطلاعات محدود بشه برای دیر رانت ایجاد میشه. بنابراین شفافیت. ما باید نور بتابانیم بر تاریکخانه انحصارگران. دو، ایجاد رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی. ما باید زمینی رقابت رو فراهم بکنیم. و سومین نکتهش از بین بردن هر گونه انحصار در اقتصاد. انحصار مثل سمه، چه انحصار بخش دولتی، چه انحصار بخش خصوصی، چه انحصار خصولتی ها. من الان به شدت مخالفم با به اصطلاح انحصارهای مثل شرکت‌های مثل وابسته به تامین اجتماعی، مثل بنیاد مستضعفان، مثل ستاد اجرایی امام، مثل شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشسته که اینا نمیگذارن بخش خصوصی نفس بکشه. اینا عرصه رو تنگ به دلیل ارتباطاتی که دارن، به دلیل قدرت انحصاری که دارن، اینا نمیگذارن بخش خصوصی سالم در اقتصاد ما شکل بگیره.
یعنی وجود اینها باعث میشه که اون شفافیت هم شکل نگیره.
بله، نگاه کن، اینا به عنوان مثال اینها زمینه رو، من الان مثال واقعی به شما بزنم. الان به هر جهت اینان، مثلا الان بنیاد شهید اومده یه گروه، خب بنیاد شهید چطوره میتونه کار اقتصادی انجام بده؟ شما خود برید ببینید الان همین بنیاد شهید چقدر هزینه جاری خودشه. بنده قول به شما میدم با 10 نفر با یک سیستم کامپیوتری کل سیستم حقوق و دستمزد خانواده شهدا رو آنلاین با یه اتاق با یک دفتر 100 متری بتونم حقوقشون رو پرداخت کنم. ولی خب شما الان برید ببینید بنیاد شهید از یه وزارتخونه بیشتر پرسنل داره. چرا این اتفاق میفته؟ چون این سیستم وقت تازه این اومده داره بنگاهداری میکنه. خیلی جالبه. من فکر میکنم مثلا نیروگاه دادیم بهش، آها بنیاد شهید که نیروگاه نمیتونه اداره بکنه. خب اگه قرار بود نیروگاه رو اداره کنه، وزارت نیرو که تخصصش بیشتر بودش که. یعنی اینها از دولتی هم بدترن. اینها انحصار ایجاد میکنن. بنابراین من فکر میکنم به عنوان یک کارشناس اقتصادی ما باید جلوی این انحصار رو بگیریم. نکته‌ای که من تاکید میکنم آقای خبرنگار اون هست که امروز ما در ایران یک شرکت در حد LG، سامسونگ، هیوندای کره‌ای نداریم. نگذاشتیم بخش خصوصی اون بزرگ بشه. و میدونید وقتی بخش خصوصی بزرگ بشه میره دنبال R&D، میره دنبال ریسرچ اند دیولپمنت، تحقیق و توسعه. ما نداشتیم، نگذاشتیم بخش خصوصیمون بزرگ بشه. الان خیلی از بخش خصوصی‌های ما محدود سرمایه گذاری. مثلا طرف اومده یه کارگاه در تهران داره، حاشیه تهران، 50 نفر. بهش میگم که آقای مهندس چرا گسترش نمیدی؟ تو رفتی در چین در کارگاه کارخونه زدی، در آلمان. میگه که تو ایران بزرگ بشم میزنن منو. خیلی جالبه. در حالی که ما باید زمین فضا رو درست بکنیم. الان یکی از تنها راهی که ما میتونیم مشکل بیکاری رو حل بکنیم افزایش سرمایه گذاری در تولیده. افزایش سرمایه گذاری تو اقتصاده، چه در تولید چه در خدمات. خب سرمایه هم ترسوز، جایی سرمایه میره که امنیت باشه، که ثبات باشه. بنابراین ما باید کمک کنیم. این انحصارها نمیذارن. ما موقعی که پارس الکتریک رو داشتیم، کره‌ای ها تلویزیون سیاه‌سفید هم بلد نبودن تولید بکنن، سال 1974-75 میلادی. ولی امروز شما ببینید شرکتی مثل سامسونگ در استانداردهای بین المللیه. شعباتی از شرق آسیا بگیر تا لندن، فرانکفورت، تمام نیویورک، واشنگتن، همه شعبه داره. ما یه شرکت در این حد نداریم. یعنی شما اگه یک شرکت نام ببرید در ایران در حد سامسونگ، من به شما جایزه میدم. چرا این اتفاق افتاده؟ به دلیل اینکه اون دیدای محدود به بخش خصوصی. و ما باید بدونیم بخش خصوصی رو باید آزاد بگذاریم. ولی اگه جایی که تعدی کرد به حقوق دیگران، به حقوق بیت المال، به محیط زیست باش برخورد بکنیم. بنابراین من فکر میکنم باید این بنگاه اینها مشکل، این مشکل من این نیستش که بنیاد مستضعفان به عنوان یک کارت کارشو بکنه، ولی شرایط محدودیت برای بخش خصوصی ایجاد نکنه. شرایط مسابقه برابر باشه. خب ما امروز در ایران حیفه خب همین توی صنعت توریست شما نگاه کنید، ترکیه کنار دست ما، کشور مسلمانی هم هست، سالانه بیش از 25 میلیارد دلار درآمد توریست داره، ما نداریم. ما الان حداقل ایرانی ها بیش از 10 میلیارد دلار سالانه پول میبرن در ترکیه. خب ما که امکانات توریستیمون، امکانات تاریخیمون، امکانات طبیعیمون بهتر از اونجاست. خب باید کمک بکنیم، حکومت باید سعی کنه توریست خارجی رو اذیت نکنه، براش محدودیت ایجاد نکنه. خدایش توریست نمیاد اینجا که فساد انجام بده. ما باید الگو بسازیم جامعهمون. بنابراین من فکر میکنم باید کمک بکنیم و این امکان پذیر هست. همین الانی که من با شما صحبت میکنم، شما فردا صبح برید گزارش تهیه بکنید، الان همین الان که ارز گرون شده، بدون ارز دولتی روزانه هزاران نفر از تهران میرن به خوی یا تبریز، از اونجا با وان میرن وان ترکیه یه هفته پنج روز. شما وان برید ببینید تعداد هتل‌هاش از شمال ما بیشتره. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا خانوارهای ایرانی ما که الان مثلا در اردبیل در این فصل میتونیم هتل‌های بسیار شیک، امکانات بسیار خوب داشته باشیم، ولی محدود، دیدای محدود، همون تفکری که میگه آقا FATF اگه بیایم، خب شما خارجی میاد کردیت کارت نمیتونه پول تو جیبش بگذاره. من الان به عنوان یک کارشناس ایرانی برام ننگه که وقتی در یک کنفرانس بین المللی میرم افغانی رو میبینم کردیت کارت داره، ولی من باید پولم رو بگذارم مثلا در شورت مامان دوزم. این کار بسیار قابل دفاعی نیست، این منزلت به من ایرانی نمیده. ما مشکلمون به نظر من، مشکلی که امروز جامعه ایران داره، بخشش جهالت اقتصادی من نام گذاشتم، نادانی اقتصادی. جامعه جهانی رو نمیشناسه. من خیلی دوست دارم، پیشنهادم میکنم به مسئولین بخش گردشگری، بخشی از به اصطلاح علمای حوزه رو ببرن به یه گردش علمی، برن دنیا رو ببینن. اینا مردم اونجا صبح تا غروب به هم تعدی و تجاوز نمی کنن. ما اگر از آزادی دفاع میکنیم، منظورمون دفاع از حقوق شهروندی است، دفاع از آزادی بیانه، حق دفاع است، نه از بیبند. بیبند دوباره که آزادی نمیشه. و اینا بدونن دنیا اینطوری نیست که خانمی که روسری سرش نبود ولی مثلا این مشکل داره، خدایش اینطوری نیست در جامعه جهانی. برید در این ژاپن ببینید ژاپن چرا ژاپن شد. ژاپنی که تو جنگ جهانی دوم شکست خورده بود، ولی امروز سومین قدرت اقتصادی جهان بعد از امریکا و چین. ژاپنی که وسعتش به اندازه یکی از ایالت‌های امریکاست، ولی سومین قدرت اقتصادی جهان هست و کشوری است که سالانه صدها میلیارد دلار کمک‌های بلاعوض به کشورهای آفریقایی و آسیایی می‌کنه. بنابراین پس میشه در واقع شما هم پیشرفت بکنید، به شرط اینکه منطقی برخورد بکنیم. ما کشور به نظر من به شدت نیاز به یک سیاست خارجی فعال در چارچوب منافع ملیمون داریم. ما قطعا وضع ما ایرانی ها باید بهتر از اینی که هست باشه. قطعا باید ما به لحاظ ضریب هوشی، به لحاظ دو تا مزیتی که امروز اقتصاد ایران داره، یک نیروی کار تحصیل کرده و ارزان، و دوم انرژی ارزان. ما به جای اینکه استفاده بکنیم، اینها بعضیاش برعکس میشه. خب شما همین الان نگاه کنید، من الان سوالی از مقامات سوال دارم، چرا مثلا سازمان امور اداری استخدامی کشور که مسئول تحول اداری است، شما برید ببینید چند نفر از فارغ التحصیلان مثلا دانشگاه شریف در رشته مدیریت در اونجا کار میکنن؟ تقریبا نزدیک به صفر. در نهاد ریاست جمهوری تا شما بخواید کلی آدمای دانشگاه‌های درجه 5 و 6 که من اگر روزی به قدرت برسم، باور کنید 50% پرسنل نهاد رو به اصطلاح میفرستم خونه‌شون سر برج بیان پول نفت رو بگیرم. شما یه روز برید در ساختمان کوثر، من اینا رفتم نگاه کردم، نشستن اونجا. اگه کسی مطالعه میکنه یعنی داره کار میکنه. خب ما وقتی با نیروی انسان، اون وقت بهترین جوانان تحصیل کرده از دانشگاه شریف، تو رشته مدیریت، تو رشته اقتصاد، مهندسی، کامپیوتر، اینها یا دانشکده فنی تهران یا پلی‌تکنیک، اینها تو صفن الان برای گرفتن مدرک و رفتن به امریکا. شما همه الان در امریکا تشریف ببرید، من یه سواله، امریکایی احمقن، چرا فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور استفاده نمی کنن؟ بورس به اونا نمیدن؟ چرا فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد واحد درغوزآباد بورس نمیدن؟ خب اونا میفهمی، ما اینو نمیفهمیم. آقا مسابقه بگذار، راه کار نداره. آقای سازمان امور اداری مسابقه بگذار، از بهترین نیروی انسانی استفاده کن. الان اومدن به عنوان دوران جنگ به اصطلاح از سرباز استفاده میکنی، سرباز میاد بعد میمونه اونجا و بعد میشه پرسنل اونجا، قرارداد حجمی، کار معین، کار تا شرکتی، نه انگیزه وجود میاد. خب نیروی خوب، نیروی متخصص فرمان نمیپذیره، در که ما میتونیم از این نیروهامون استفاده بکنیم. حیفه در واقع به نظر من نیروی انسانی باغبان توسعه است و کشوری امکان نداره به توسعه برسه اگر نیروی انسانی کارآمدی نداشته باشه. ما الان خدایش مدیر معدل مدیران میانی کشور به شدت پایین‌تر از سطح متوسط هوش کشوره. خب اینو تو سیستم اداری داره کارکنان می‌بینن. آقا طرف اومده چون سواد نداره، چون داماد اون آقا حاج آقاست، چون نمیدونم پسر خاله اونه، چون شوهر خاله اونه، خب وجود داره. خب اینا سیستم شفاف باشه. گزینش های ما، من همینجا گیر میدن به جای اینکه به آدم قالتاق گیر بدن. نکن آدم باهوش نوکر نمیشه، دروغ نمیگه. مثلا طرف در یکی از این در یکی از انتخابات شرکت نکرده بود، برای خود من تعریف میکرد که آقا گزینش گفته که نوشته که تو نمیتونی مسئولیت بگیری. آقا رسیده حق انتخاب، قدرت انتخاب نداره، حق طبیعی فرد. ما نمیتونیم کسی رو به زور بگیم آقا تو بیا پای صندوق رأی. ما با نیروی انسانی اون نباید این برخورد را بکنیم. و درست برعکس، یکی از دلایل این که الان بخشی از فساد در سیستم اداری ما تو بخش دولتی هست اینه که نیروهای ناکارآمد وارد سیستم میشن، نیروهای بر قربانگو میشن و اینها در واقع فساد رو متاسفانه نهادینه میکنن در بطن اقتصاد. من اعتقاد دارم اگر شفافیت باشه، همه چیز بذاریم مسابقه، مسابقه بگذاریم، نیروی انسانی بگیریم و از طریق آزمون و روش علمی، این هم باعث میشه نسل احساس میکنن جوانان که آقا مملکت مال همه است، نه مال یه عده خاص. و این نکته رو بگم، شما اگر امروز در دانشگاهتون دیدید که 30 تا دانشجو در یک کلاس کار درس میخونن ولی دو نفر فکر میکنن اینا میتونن مدیر و وزیر و وکیل بشن ولی بقیه اگر علامه دهرم باشن نمیتونن، این جامعه آنتی دیولپمنت، ضد توسعه است. سیستم آموزش این جامعه ایراد داره. ما باید بدونیم همه، هر کس ایرانی است، ایران برای همه ایرانیانه. کسانی که تو این کشور داره کار میکنن ملاکشون کاراییشونه، ملاکشون فهم بالاتریشونه، ملاکشون تخصص و تعهدم در اندازه‌گیری نمیشه کرد. یعنی تقوا خود خدا میگه در قرآن که قابل اندازه‌گیری نیست. یعنی من نمیتونم بگم شما از ایشون متقی‌ترید، اون خداونده که تشخیص میده کی متقی تره. بنابراین من فکر میکنم اگر سیستمی داشته باشیم که از کارآمدی نیروی انسانی، شما همین الان برید من پیشنهاد میکنم سازمان بهره‌وری ایران رو مورد مطالعه قرار بدید، ببینید اصلا شبکه‌ای که تو این سازمان بهره‌وری اومده چجوری اومده. جایی که باید بهره‌وری رو ببره بالا، خودش به اصطلاح اون مکانیزم های علمی برای جذب نیروش رو رعایت نکرده.
آقای دکتر، ما متاسفانه وقتمون خیلی ضیقه و خیلی سوال داشتیم که ازتون بپرسیم و استفاده بکنیم. یک سوال فقط میپرسم، میدونم که ابعاد بسیار مختلفی داره ولی به صورت خلاصه بفرمایید، انشالله در جلسات آینده بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. بازار سکه، طلا و ارز به شدت روند صعودی داره و افزایش قیمتی جورایی، شاید تا چند ماه پیش اگر به ما میگفتن که قیمت ها اینجوری میشه ما باورمون نمیشد. چه عواملی تأثیر گذاشت؟
بله، به نظر من دو تا عامل داره. یک عامل اقتصادیش که همون نقدینگی فزاینده است که وجود داره و این نقدینگی در واقع مثل یه سیلیست، اگر که به راه بیفته میتونه خیلی وحشتناک باشه، دهشتناک باشه.
با این نقدینگی با چی کار کرد؟ خب
پس یک بخشش این نقدینگیه، بخش دیگرش که این موتور رو به حرکت واداشته به نظر من سیاسته. یعنی در واقع اقتصاد ایران در گرو متاسفانه سیاسته. شرایط به گونه ای است، این انتظارات به شدت متاسفانه انتظارات منفی شده، که عامل مهمش من سیاسی میدونم. مثلا به عنوان مثال اگه همین امشب مسئولین ایران اعلام بکنن که مقررات FATF رو میپذیرن، قطعا فردا صبح شما تو بازار یه چیز حدود 1000 تومان هر دلار کاهش پیدا خواهد کرد. و برعکسش اگر ایران به جنبندی برسه که FATF رو به هیچ وجه نمیپذیره، قطعا 1000 تومان بالاتر خواهد رفت. اینا سیگنال میده به بازار. به نظر من بازار اقتصاد ایران به شدت سیاسی شده و از متغیرهای سیاسی، اینکه شما میبندید، نمیدونم اعلام میکنید، تنش‌های بین ما و جهان غرب هر چی بیشتر بشه، این زمینه رو برای در واقع عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و بردن این سرمایه به فعالیت‌هایی که چون چیزایی مثل ارز، سکه، اینها می‌فرمایید، طلا، حتی مسکن، اینها و حتی کالاهای با دوام مثل وسایل خانگی، اینها افزایش پیدا می‌کنه. من فکر می‌کنم ما اگر بتونیم تعاملمون رو با دنیا، سیاست خارجیمون رو اصلاح بکنیم. قطعا من میدونم سیاست خارجی نیاز به یک تصمیمات شجاعانه و منطقی داره و علمی داره. اگر اون اتفاق بیفته، یک، و دوم این نقدینگی رو قطعا میشه به سمت تولید سوق داد. ما بخشی از مشکلات تولیدمون عدم وجود نقدینگی است و انضباط پولی، انضباط اقتصادی رو باید در اقتصاد ایران فراهم کرد. این انضباط اقتصادی شامل 3 تا انضباط میشه، که یک انضباط پولی تو سیستم بانکی، انضباط مالی در هزینه و مخارج دولت در سند بودجه، و انضباط اداری تو سیستم اداری. ما الان متاسفانه یکی از بی انضباط ترین اقتصادهای منطقه رو داریم. به نظر من اگر انضباط اقتصادی اتفاق بیفته، قطعا این نقدینگی به سمت فعالیت‌های واقعی سوق خواهد پیدا کرد، به سمت سرمایه‌گذاری، و از اون طرف با توجه به مشخص شدن سیاست خارجی و برتری‌هایی که در واقع مزیت‌هایی که اقتصاد ایران داره که برشمردم، مثل انرژی ارزان، نیروی کار ارزان، اینها میتونه قطعا کمک بکنه به رشد و پیشرفت کشور. اقتصاد راه حل داره، منتها دستوری نمیشه، تحکمی نمیشه. به نظر من امروز به شدت بی‌انضباطی اقتصادی اقتصاد ایران رو فرا گرفته. و خوشبینی شما نگاه کن، هر جا که از تاکسی مثلا، شما خیلی براتون جالبه بگم، حالا چون اینطور که شنیدم شما در مسائل اجتماعی بیشتر کار میکنید، نگاه شما حتی الان همین اتفاق دیروز افتاد، راننده تاکسی بهش بیا آقای گفت آقا جلو نشست، کمربندتو ببند. این آقا برای اینکه کمربندشو نبنده، اینو رفت میده به سیاست خارجی، به استکبار جهانی، به نمیدونم روحانیت، اصلا ربطی نداره. آقا شما باید بدونی وقتی سوار ماشین شدی، صندلی باید کمربندت رو ببندی. بعد به این آقا میگم آقا اینو ربطی نداره، این برای اینکه کمربندشو نبنده 1000 دلیل از سیاست خارجی، از حکومت، از روحانیت، از استکبار جهانی. این باید فرهنگ بشه که آقا ما وظیفه بدونیم که باید برای سلامتون باید کمربنده رو ببندیم. بنابراین این آگاهی باید وجود بیاد. من فکر میکنم جامعه ما، من با سیاست زدگی جامعه مخالفم، ولی اینکه امروز سیاست به شدت در واقع اقتصاد کشور ما رو در گروگان خودش گرفته و باید تصمیمات شجاعانه، بخردانه در چارچوب منافع ملی ملت ایران گرفت و نترسیم با دنیا تعامل داشته باشیم، و از اون طرف اگر انضباط اقتصادی رو حاکم بکنیم، قطعا جلوی این رشد بی‌رویه قیمت‌ها خواهد گرفت و علمی برخورد کنیم با پدیده‌ها. من میفهمم همه کجای دنیا اینطوری نیست. شما فکر نکنید ژاپنی‌ها همه نوکر آمریکان یا آلمان‌ها. من همینجا خدمت شما عرض بکنم، یکی از قابل توجه خانم‌ها، یکی از بهترین رهبران جهان در قرن 21 که دنیا به نیکی از این زن یاد خواهد کرد، خانم مرکل هست و اولین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا است و چهارمین قدرت اقتصادی جهانه. و دیدید آلمان شرقی و غربی در هم ادغام شدن و هیچ خصوصی سازی، بریم از تجربه، کارخونه ها رو با 1 دلار فروختن به بخش خصوصی، ولی کارخونه باید به وظیفه خودش، نه اینکه بره زمیناشو قطعه بندی کنه به اون خطی ها بفروشه. بنابراین همین امروز که من با شما صحبت میکنم، صدها هزار آواره جنگ سوریه، جنگ خاورمیانه در اینا رو آموزش میده، بهشون میرسه و به نظر من جهان برای چهارمین بار مردم آلمان به این زن قهرمان رأی دادن و جهان به نیکی از این زن به عنوان یکی از مهمترین رهبران قرن 21 یاد خواهد کرد که در جهت توسعه و تحول کشورش گام برداشته. اینطوری نیست که مثلا نوکر آمریکا باشه. ما این دید منفی رو، عینک منفی رو باید برداریم و به نظر من تعامل با کشورهای مستقل دنیا رو داشته باشیم. قطعا ما هم میتونیم راهگشا باشیم.
به درستی اشاره کردید که یکی از عوامل تورم بحث نقدینگیه و فرمودید که نقدینگی باید بره به سمت تولید. با سرمایه های کوچیک و خرد باید چیکار کرد؟ سرمایه کوچیک و خردی که احساس میکنه که توی تولید کاری نمیتونه بکنه میره به سمت دلار رو طلا.
به شما اطلاع بدم، تا اونجا که من اطلاع موثق دارم در اقتصاد ایران مشکل ما پسنداز نیست. یعنی پسنداز های خرد الان در سیستم بانکی ما وجود دارن، سیوینگ وجود داره. مشکل ما به پسنداز میگیم سرمایه گذاری بالقوه. مهم اینه که این پسنداز یعنی سرمایه گذاری بالقوه تبدیل بشه به سرمایه گذاری بالفعل. برای اینجاست که نیاز به قوه قضاییه آسان و در دسترس و سری داریم. برای این نیاز به یک دولت کارآمد داریم. برای این نیاز داریم به قوانین کارآمد که از بخش خصوصی، شما نگاه کنید ما نمیگذاریم بخش خصوصی اون بزرگ بشه. همینجا من واقعا به وزارت کشور انتقاد بکنم. وزارت کشور ما میاد میگه آقا برای مثلا فلان راهپیمایی در فلان کشور خارجی شما سهم فلان شهرستان اینقدر پول باید بگیرید برای مثلا، خب وقتی شما کارخونه دار رو جریمش میکنید، مسئولین سیاسی اون شهرستان، حالا من نام نمیخوام ببرم، اطلاعی موثق دارم، طرف میاد میگه آقا من 1500 تا قضا دادم، باید آقای فرماندار میگه آقای سر، طرف اومد اونجا کارخونه بزنه میگه باید پول این قضای من رو بده. خب با این که نمیشه بخش خصوصی رو حمایت کرد. طرف اگر من نماینده دولت اگه پول گرفتم از یک کارخانه دار، دیگه فردا اگر اون حقوق کارگر رو رعایت نکرد نمیتونه باش برخورد بکنم. بنابراین سیستم ما اشکال داره. این سیستم هایی که پول ما باید بدون دولت، حکومت، فرماندار نوکر بخش خصوصی است، نوکر سرمایه گذار باید بشه. تو این کشور تولید ملی میره بالا، ولی تو جایی که طرف داره میاد، همین الان من اطلاع دارم، همین سال گذشته طرف اومده سرمایه گذاری کنه میگه آقا 1500 قضا من برای فلان سمینار دارم باید پولش تو بدی. نمیشه. او یکی اومده نمیدونم اداره من منابع طبیعی میگه آقا من این کارو میکنم تو باید برای من فلان مثلا ماشین رو بگیری. اینطوری که نمیشه اقتصاد رو اداره کرد. این حالت ملوکه. به نظر من ما باید اگه سیستمو شفاف کنیم همه مردم بدونن. من خیلی دوست دارم الان هر چی، شما الان یکی از دلایلی که بنده از شفافیت دفاع میکنم، شما بیاید زندگی چی کوبو که زندگی بنده چقدر پول داشتم، الان حقوقم چقدره، زندگی کسی که دزدی نکرده ترس نباید داشته باشه و ما باید کمک بکنیم که فرهنگ شفافیت، فرهنگ مبادله آزاد اطلاعات در جامعه ما شکل بگیره. این به نفع اقتصاد ماست. خب شما الان تو این جامعه در زندگی میکنید، میبینید مردم در این میبینن، خیشانشون، دوستانشون. من بارها از جانب خیشان درجه یک مورد انتقاد واقع شدم. میگه آقا یاد بگیر، اون آدم نصف تو درس نخونده، برو ببین الان تو حکومت پستش از تو بالاتره. آقا میگم من نمیخوام پست رو، نمیخوام، کی رو ببینم؟ چون وقتی شما اگر پست حکومتی استقلال رأی رو از شما بگیره، اگر انسانیت رو از شما سلب بکنه، بدا به حال اون فرد. بنابراین من تأکید میکنم ما باید کمک کنیم جامعه شفاف باشه، اطلاعات خوش همه الان عنایت بفرمایید. مثلا شما شبکه هایی که الان ما در تلویزیون ایران داریم، اگه تلویزیون ما امشب همین FATF رو، خیلی جالبه برای من، FATF که اونقدر اهمیت داره، یک برنامه تلویزیون ایران نگذاشت برای مسابقات فوتبال 32 تا تیم شماره شناسنامه تیم‌ها رو یک ماه تلویزیون ایران حرکت می‌کرد، ولی یک بار از یک طرفدار FATF، چون تصور ذهنیه اون اقلیتی که در صدا و سیما هستن فکر می‌کنن هر کی طرفدار FATF نوکر آمریکاست، نوکر غربه، در نتیجه خب همین شکل می‌گیره، همین شما الان تو برنامه ها ببینید یه اقلیت که دیدشون محدوده، جهان رو نمیبینن و اینا اکثرن. شما برید ببینید اینا تحقیقات، کتاب ها، گزارش هاشون. همین امروز یه آقایی که راجع به FATF یه مثلا این اصلا اقتصاد نخونده، اصلا اقتصاد نمیدونه، اصلا FATF رو نمیدونه. خب من یه سوال دارم، دنیا 194 کشور دنیا دیوونن رفتن مقررات FATF رو پذیرفتن؟ بابا چین به هر جهت دومین قدرت اقتصادی جهانه، بزرگترین شریک تجاری ما هم هست، نمیفهمه اینقدر. روسیه حداقل ما با هم، سوریه که کشورش الان در واقع نیمی از کشور در اختیار دولت مرکزی نیست ولی میفهمه که این مقررات به نفعشه. بنابراین من فکر میکنم ما باید تصمیمات شجاعانه، بخردانه در چارچوب منافع ملی بگیریم. جهل بزرگترین مشکلی است که اقتصاد کشور من رو به عقب انداخته و به نظر من یکی از دلایل این که ما نسبت به کشورهای منطقه عقب افتادیم. طبق سند چشم‌انداز ما باید شاگرد اول منطقه بشیم در سال 1404. الان که در واقع از 1384 تا الان 97 تقریبا 13 سال گذشته یا 6-7 سال دیگه مونده، ما نه تنها فاصلمون با کشورهای مثل آذربایجان، مثل امارات، مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی که در منطقه آسیای جنوب غربی هستن نه تنها کمتر نشده، در خیلی از شاخص ها متاسفانه فاصلمون هم بیشتر شده. یکی از دلایل اون محدودیت. این باید کمک بکنیم، ما میخوایم آقا باشیم، نمیخوایم نوکر باشیم. ولی برای اینکه آقا باشیم این تعامله رو ترس نداشته باشیم. خب شما همین الان عنایت بفرمایید، اگه جامعه رشد پیدا کنه، ما الان کل در دانشگاهامون به سمت کارخونه مدرک سازی میریم. ما الان آموزش پرورشمون مشکل داره. خب عقل اقتصادی میگه آقا منابع باید بیشتر به سمت آموزش پرورش بره، اونجا فرهنگ سازه. شما الان اکثر نمایندگان برید، شما اگه خواستید یک جلسه بگذارید من بیام با نمایندگان عزیز بحث بکنم که منابع رو تک تک شهرها در دانشگاه دولتی میسازیم، نه مراکز استان، در حالی که تو هر استان دو تا دانشگاه دولتی کفایت میکنه، یه دانشگاه علوم پزشکی، یه دانشگاه غیر علوم پزشکی دولتی، خصوصی هر چقدر میخواد بره دانشگاه درست بکنه. خب الان شما نگاه کنید، اومدیم دانشگاه های درجه 5 و 6 شهرهای درجه، شهرهایی که دبیرستان درست حسابی نداره، آموزش پرورشش ایراد داره، معلم ابتدایی خوب نداره، ما اومدیم دانشگاه درست میکنیم. جالبه که دانشگاه درست میکنیم دانشکده نداره، چون معمولا دانشگاه واحدی است که حداقل سه تا دانشکده داشته باشه تا اونجا رو دانشگاه بنامه. شما الان قانون بودجه رو باز کنید، شهرهایی مثل گرمسار، بناب، دامغان، نمیدونم تا دلتون بخواد الا ماشاءالله گشتساران، اینا همه دانشگاه های دولتی. دان اینها باعث پیشرفت علم نمیشه. اینا خاصیتش اینه که نماینده مجلس فردا رأی نمیاره، میره اونجا میشه رئیس دانشگاه، میشه هیئت علمی اونجا. یه بازار کاریه برای این. خب در حالی که دانشگاه ها، وقت دانشگاه های خوبی مثل شریف، پلی تکنیک، تهران، اکثر فارغ التحصیلاش در ایران رو ترک میکنه. خب چرا؟ کجای دنیا نیروی متخصصش رو اینطور برخورد میکنه؟ ما الان باید بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه ایران وارد نهاد ریاست جمهوری بشن، سازمان برنامه بشن، بانک مرکزی بشن و به هر جهت در سیستم دولتی باشن. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته به دلیل اینکه ما برخوردهامون برخوردهای تحکمی، غیر توسعه‌ای و غیر جاذبه انگیز بود.
آقای دکتر خیلی محبت کردید. خواهش قبول بارم. زحمت فرمودید. انشالله که یه فرصت دیگه بتونیم،
انشالله که موفق باشید. من استفاده بکنم. خوشحال شدم. انشالله که شما بتونید دردهای اجتماعی رو در چارچوب منافع ملی ملت ایران گزارش بکنید و از حقوق ما مستضعفین سابق، اقشار آسیب پذیر فعلی دفاع بفرمایید. متشکرم.